بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین القدسین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. بحث در مسائل مربوط به استطاعت بود. در مسئله 11 حضرت امام رضوان الله علیه فرمودند که مقصود از لاد و راحله که در مسئله 9 به اون اشاره شد که مقصود از استطاعت زاد و راحله است، یعنی استطاعت مالی. و البته ما گفتیم زاد و راحله برای کسی که نیازمند زاد و راحله است برای سفر حج. فرمودند که زاد و راحله که مورد نظر هست، ما هو المحتاج الیه فی السفر به حسب حالهی قوتن و ضعفن و شرفن و زعتن، به حسب وضعیت اون شخص از نظر توانایی های جسمی و از نظر موقعیت اجتماعی، این زاد و راحله باید چیزی باشه که اون بهش نیاز داره. اگر ناتوان به لحاظ جسمی، به مرکب بهتری نیاز داره یا به توشه بیشتری نیاز داره، تا وقتی اون مرکب بهتر یا توشه بیشتر فراهم نشده این مستطیع نیست. همینطور اگر به لحاظ اجتماعی در موقعیتی قرار داره که باید حتما مرکب بهتری سوار بشه یا توشه بیشتری داشته باشه، تا وقتی اون تأمین نشده مستطیع نیست. ما در باب اعتبار شرف و زعه توضیح دادیم که چند نظریه میشه از کلمات فقها به دست آورد. نهایتا ما خودمون این رو پذیرفتیم که اگر مخالفت شرف موجب حرج یا موجب خفت و خاری باشه معتبره، یعنی نباید مخالف حرج باشه، مخالف شرف باشه. اما اگر مخالفت شرف موجب حرج نیست، موجب خفت و خاری هم نیست، این اعتباری در استطاعت نداره. یعنی اگر کسی امکانی برای حج براش فراهمه که کمتر از شأن اوست اما موجب حرج برای او نیست و خفت و خاری هم نداره، در این صورت حج بر او واجبه و با همون مقدار باید حج رو انجام بده. حضرت امام فرمودن و لا یکفی ما هو دون ذلک، اگر کمتر از این باشه امکاناتش کافی نیست، یعنی واجب نمی شود حج بر او. و کل ذلک موکول الی العرف، اینها مفاهیمی است که ما به لحاظ مصداق باید در عرف تعیین کنیم که آیا به حسب حال این شخص قوتن و ضعفن، شرفن و زعتن، چه مقدار توشه و چه مرکبی رو نیاز داره. بعد فرمودن ولو تکلف بالحج مع عدم ذلک لا یکفی عن حجت الاسلام، که درسته. بعد مثال زدن کما انه لو کان کسوبا قادرا علی تحصیل هما، یعنی زاد و راحله، فی الطریق لا یجب و لا یکفی عنها، یعنی عن حجت الاسلام. به اینو عرض کردم اگر این شخص کسب در طی راه و به دست آوردن زاد و راحله از این طریق مخالف زی او نباشه، به این معنا که گفتیم، و موجب مشقت برای او نباشه، این مستطیعه. اما اگر موجب مشقت باشه یا مخالف زی او باشه به اون گونه‌ای که گفتیم، یعنی مخالف زی که موجب حرج یا خفت باشه، در این صورت مستطیع نیست. این مسئله توضیحش رو قبلا دادیم، تمام. اما مسئله 12، در مسئله 12 حضرت امام می‌فرمایند لا یعتبر الاستطاع من بلده و وطنه، استطاعت مالی که ما گفتیم باید توشه و مرکب داشته باشه، معیارش این نیست که از خانه خودش، شهر خودش چنین امکاناتی رو داشته باشه، بلکه معیار این است که در یک نقطه‌ای که قرار داره از اون نقطه چنین امکانی رو داشته باشه. فلو استطاع العراقی او الایرانی و هو فی الشام او الحجاز وجبه، بنابراین اگه یه ایرانی رفته به شام یا رفته به حجاز. الان در اون نقطه‌ای که در شام هست یا در حجاز هست، از اون نقطه تا رفتن به مکه هم توشش رو داره هم مرکبش رو داره، یعنی خزینه شو حداقل داره. این مستطیه. یا یه عراقی، لازم نیست از ایران مستطیع باشه. و الم یستطع من وطنه، ولو اینکه از وطن خودش یعنی از ایران یا از عراق مستطیع نباشه. بل حضرت امام میفرماین لو مشا الى قبل المیقات متسکعن، اگر با یه مشقتی تا قبل از میقات سفر کنه به یه شکلی، با یه فلاکتی برسه تا قبل از میقات، مثلا با یک وضعی سفر کنه بره تا مدینه، اول حاجته یا به خاطر نیازی، یه کاری پیش اومده، الان این به خاطر اون کاری که پیش اومده، نیازی که پیش اومده میره تا مدینه، مثلا یه طلبکاری، طلبکار است از یه نفر تو مدینه، میره اونجا طلبشو بگیره. و کان هناکه، یعنی اونجایی که قبل از میقاته، جامعاً لشرائط الحج، حالا که رسید به مدینه، از مدینه تا مکه رو دیگه پولشو داره بره، مرکبشو داره، امکاناتش در حدی که در مسائل قبل گفتیم هست، یعنی به حسب حالش قوتاً و ضعفاً شرفاً و زعتاً الان امکان حج از مدینه رو داره. این آدم جامعاً لشرائط الحج وجبه، حج براش واجب میشه، دیگه باید حتما حج رو انجام بده. و یکفی عن حجت الاسلام، که این دیگه توضیح واضحاته، وقتی که شرایط رو داره و حج براش واجب میشه، اگر حج رو انجام داد قطعا مکفی است حجت الاسلامه، برای تأکید امام اینو فرمودن و الا این واضحه. قسمت آخر این مسئله امام میفرماین بل لو احرمه متسکعن، اگه حتی این از میقات هم بگذره، یعنی الان این اومد با یه فلاکتی تا مدینه، بعد رفت مسجد شجره محرم شد، هنوزم مستطیع نبود، امکان مالیش به این اندازه نبود، بعد راه افتاد رفت به سمت مکه، و کان امامه میقاتون آخر، همطور که رفت، خب میدونید از مدینه تا مکه حدود 400 کیلومتر فاصله است، 100 کیلومتری مکه جحفه قرار داره، به جحفه نرسیده، یک وضعیتی است الان فاصله‌ای که با مکه داره و امکانی که نیاز داره برای سفر حج الان مستطیع شد. امام می‌فرمایند یمکن القول به وجوبهی، میتونیم بگیم که حج براش واجبه، یعنی این آدمی که در مسجد شجره که محرم شد مستطیع نبود، الان آمده قبل از رسیدن به جحفه که مثلا یه میقات دیگه هست مستطیع شد، یعنی الان میتونه بره حجش رو با اون امکانات که گفتیم متناسب با شأنش و متناسب با شرایط بدنیش انجام بده. این وجبه، حج برش واجبه. البته امام میفرمایند و ان لا یخلو من اشکال، هرچند که این خالی از اشکال نیست که حالا اشکالشو توضیح میدیم. این فرمایش امام. این مسئله دو بخش داره. بخش اولش این است که معیار استطاعت، استطاعت از نقطه ایست که شخص در اون الان قرار داره، نه استطاعت از جایی که وطنشه. بنابراین اگر مثلا شما شانس آوردید، مثلا داشتی پرواز میکردی به بوشهر، هواپیما تو دزدیدن بردن مدینه، و اونجا که رسیدی اتفاقا مستطیع بودی از مدینه تا حج، وجبه بر شما که بری حج، ولو اینکه از بوشهر امکان حج برای شما نبود. این قسمت اول فرمایش امام تقریبا جز مسلماته، کسی توی این قسمت بحثی نکرده، من قبلا هم اینا رو نقل کردم، از جمله فرمایش مرحوم سید رو در عروه که تقریبا مشابه حضرت امام، یعنی البته امام از وسیلت النجات، وسیلت النجات از عروه گرفته، یعنی اینا اینطوریه، حالا مشابه یعنی از این بره دیگه. این تعبیر اینه که میفرماید انما یعتبر الاستطاع من مکانهی، جایی که هست، لا من بلدهی، نه از شهرش. فالعراقی و از استطاع و هو فی الشام وجب علیه و ان لم یکن عندهو به قدر الاستطاعت من العراق بل لو مشا الاما قبل المیقات متسکعن، پیاده بره تا قبل از میقات متسکعن، با فلاکت گدایی کنه بره تا قبل از میقات. اول حاجت اخرى، یا برای خاطر نیاز دیگری، من تجارت او غیرها، که این بیان اون حاجته. و کان له هناک ما یمکن ان یحج به، امکانی که بتونه باش حج انجام بده داشته باشه، وجب علیه. این قسمت اول همونه. البته زیلش هم ایشون هم شبیه همون عبارت هست که لو احرم متسکعن فاستطاع و کان امامه میقات آخر امکن ان یقال بالوجوب علی و ان کان لا یخلو ان اشکاله. همون تعبیر که اینشون هم میفهمد اگر این با حتی محرم هم بشه متسکعن، بعد از اینکه محرم شد کان امامه میقات آخر و قبل از اینکه به اون میقات برسه مستطیع شد، یمکن القول به وجوبهی علی، همچنان که خالی از اشکال نیست که حالا میگه. مرحوم صاحب مدارک همین مطلب رو توضیح میده، میگه که معتبر نیست که حتما از شهر خودش مستطیع بشه، معیارش اینه که از جایی که هست مستطیع بشه. دلیلش، خب دلیلش لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر جایی این شخص قرار بگیره که اونجا که قرار گرفت من استطاع الیه سبیلا او رو شامل بشود، لله علی الناس حج البیت او رو میگیره. هر جا که قرار گرفت که مستطیع بود، حج بر او واجب میشه. بنابراین دلیل خاص نمیخواد، همون ادله عام و مطلق وجوب حج بر شخص مستطیع این مسئله رو ثابت میکنه که یک انسان اگر در یک نقطه‌ای در یک وضعیتی قرار بگیره که در اون نقطه و در اون وضعیت استطاع که برود حج، اون وجب علیه الحج. من استطاع الیه سبیلا لله علی الناس حج البیت شاملش میشه. خب این استطاع الیه سبیلا پس شاملش میشه. یک مطلب که نقل میکنه به اصطلاح مرحوم سید صاحب مدارک رضوان الله علیه اینه، مطلب دیگر یه دلیل خاص ایشو ذکر میکنه، میگه ما یه روایتی داریم که مرحوم کلینی تو کافی نقل کرده به سند صحیح از معاویه ابن عمار که اونم این مطلب رو ثابت میکنه. اون روایت اینه که قلت لعبی عبدالله علیه السلام، بله حالا من اصل روایتم بعد براتون دوباره میخونم، حالا اینجا الان دارم از مدارک میخونم، همینه البته متن روایت، ولی حالا بعد دوباره آدرسش هم میگم تو وسائل. معاویه ابن عمار میگوید قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یمر مجتازن یرید الیمن او غیرها من البلدان و طریقه به مکه، میگه یه نفر میخواد بره یمن یا جای دیگری، از مکه میگذره مسیرشه، فیدرک الناس میرسه مکه میبینه که مردم دارن حج انجام میدن و هم یخرجون الالحج، یعنی وقتی میرسه مکه فعلان وقت حجه، این داره رد میشه، اتفاقا مثلا میرسه هفتم مثلا ذلحجه به مکه، مردم همه دارن آماده میشن برای این که برن مثلا برای مشاعر، برای از روز هشتم که میرفتن منا و روز نهم که دیگه تو عرفه و اینا. فیخرج معهم الی المشاهد، اینم با اینا خارج میشه میره به مشاهد. ایجزیه ذلک من حجت الاسلام، آیا این از حجت الاسلام کفایت میکنه؟ قال نعم، حضرت خود بله. مرحوم سید صاحب مدارک میگه دقت کنید، معنیش اینه که این آقایی که داره از اینجا رد میشه به مکه رسید تو سر راهش، حالا الان مستطیعه برای حج، اگه بره حجش رو انجام بده پس این بینیازش میکنه از حجت الاسلام، مجزی از حجت الاسلامش. البته توجه داری هر کی میخواد وارد مکه بشه باید حتما عمره انجام بده، مگر اینکه تو همون ماه قمری روی مبنا یا در طی 30 روز قبل از اون رو مبنای دیگه عمره انجام داده باشه. بلا هم میدونید که کسی که مقیم نیست نمیتونه بدون احرام وارد مکه بشه. خب پس این که آمده مکه عمرشو که انجام داده، چون این وقتی میخواست از مکه وارد چه مجبور عمره رو انجام بده، عمره رو انجام داده. حالا رسید مکه دیده مردم هم که دارن میرن برای حج، این هم برنشه بره. حضرت فرموده یجزی هن حجت الاسلام. مرحوم سید میگه این روایت، سید صاحب مدارک، هم مباید صاحب معالم، شاگرد مقدس اردبیلی، میگوید این روایت دلالت میکنه بر اینکه معیار استطاعت از وطن خودش نیست. این الان رسیده مکه مستطیع شده، همین کافیه برای اینکه این حج حجت الاسلامش باشه. این فرمایشش. یه نکته همیشون اشاره میکنه، اینم بگم چون بعدیا همه از مدارک نقل کردن. سید صاحب مدارک میگوید شهید ثانی که شارح شرایعه توی مسالک، چون مدارک مرحوم سید صاحب مدارک هم شرح شرایعه، در نتیجه نظر داره به مسالک شهید ثانی، و شهید ثانی هم در طبقه اساتید صاحب مدارک محسوب میشه، چون که این با پسر شهید ثانی هم مباحثن دیگه. صاحب مدارک با صاحب معالم که پسر شهید ثانیه با هم دیگه هم مباحثن. ایشون میگه شارح یعنی شهید ثانی صاحب مسالک مقصودشونه، میگوید ان من اقام فی غیر بلدهی انما یجب علیه الحج اذا کان مستطیعا من بلدهی. میگه شهید ثانی گفته معیار استطاعت از وطنه، نه از اون جایی که هست، مگر اینکه ان تکون اقامت او فی ثانیه علی وجه دوام، مگر اینکه این شهر دوم وطنش شده باشه، او مع انتقال الفرض، یعنی وطن بشه. خلاص ایشون بعد از اینکه عبارت رو نقل میکنه میگه و هو این نظر مرحوم شهید ثانی غیر واضح، یعنی معلوم نیست چی ایشون میگه. میگه کسی که مثلا فرض کن تو دمشقه، این معیار نیست از دمشق مستطیع برای حج، معیار اینه که مثلا از کوفه که شهرشه حتما باید مستطیع باشه، مگر اینکه دمشق هم وطنش شده باشه. مرحوم صاحب مدارک میگه و هو غیر واضح، که بعدی هم گفته مرحوم مثلا حکیم عبارت صاحب مدارک رو نقل میکنه و میگه همونطور که صاحب مدارک گفت، که این عبارت مرحوم حکیم عبارت صاحب مدارک رو نقل میکنه، اون قسمتش هم میگه. ولی یه نکته ای، صاحب مدارک گفت غیر از ادله عمومی استطاعت ما یه روایت خاص داریم که دلالت میکنه بر این که کسی که از یه نقطه مستطیع بشود حج بر او واجبه، ولی اون نقطه وطنش نباشه. مرحوم آقای حکیم این روایت رو نقل میکنه، استدلال صاحب مدارک رو میگه، بعد میگه اینجا عبارتش از اینجا میگوید لکن دلالت و هذا صحیح غیر ظاهره. آقای حکیم نمیپذیره، میگه این روایت معاویه ابن عمار که سید صاحب مدارک بهش تمسک کرده دلالتش روشن نیست. چرا؟ از ظاهر منه کون و جهت سؤال عدم قصد الحج من البلد. میگه سوال راوی این نیست که آقا این از شهر خودش مستطیع نبوده، حالا رسیده به مکه الان مستطیعه، آیا حج از اینجا واجبه یا نه. سوالش این نیست، اصلا راوی به این کار نداره. که راوی میگه این که را افتاد اصلا به قصد حج نیامده بود، خواست بره یمن یا یه جای دیگه، مسیرش از مکه میگذشت، از شانسش وقتی رسید که وقت حج بود. اگه مثلا یه ماه قبلش میرسید نمیموند، دو ماه بعدش میرسید نمیتونست، اتفاقی از شانسش حالا رسیده وقتی که درست وقت حج و مردم دارن میرن برای حج. سوال اینه، سوال در واقع راوی اینه که اینی که اصلا قصد نکرده بود حج رو، این که نمیخواست حج انجام بده، گفت توفیق اجباری، توفیق پیدا کرد که حالا حجش رو انجام بده، که نمیخواست حج انجام بده، حجش مجزی از حجت الاسلام هست یا نه؟ از ظاهر منه کون و جهت سوال عدم قصد الحج من البلد لا عدم تحقق الاستطاع منه. ایشون میگه این روایت دلالت نمیکنه. خب این روایت رو مرحوم صاحب وسائل تو باب 22 آورده از ابواب استطاع وجوب الحج، عنوانی که برای باب انتخاب کرده اینه: ان المستطیع اذا حج جمالا او اجیرا او مجتازا به مکه او تاجرا اجزعه ذلک عن حجت الاسلام و ان نوا به سفر غیر الحج او الحج و غیره. خب بارها عرض کردم عنوان باب در وسائل فتوای صاحب وسائله، و اصلا کتاب وسائل کتاب فقه از نظر صاحب وسائل، نه کتاب حدیث. ذیلش ادلشه، فتوای ایشون اینه: ان المستطیع کسی که مستطیع هست، بالفعل الان مستطیع، اذا حج اگر این حج انجام بده، جمالن یعنی به عنوان شتردار، او اجیرن به عنوان اجیر کارگر مثلا کاروان، او مجتازن به مکه یا به عنوان کسی که داره از مکه عبور میکنه، او تاجرن یا به عنوان تاجر، اجزعه ذلک یعنی این حجش عن حجت الاسلام، و این نبا هرچند که این شخص نیت کرده به سفر غیر الحج، اصلا قصدش حج نبوده، اول حج و غیره، یا قصدش حج بوده و غیر حج، مثلا تجارت، مثلا شترداری. خب فتوای صاحب وسائل اینه، خوب دقت کنید، یه نفر مستطیعه، حالا به عنوان جمال میره، به عنوان اجیر میره، به عنوان تاجر داره از مکه رد میشه، میره حجش رو انجام میده، میگه این اجزعه عن حجت الاسلام. بعد ذیل این فتوا چند تا روایت نقل میکنه، از جمله همین روایت معاویه ابن عمار، که من احتمال میدم اشکالی که مرحوم آقای حکیم کرده برخواسته از همین نظر صاحب وسائله. یعنی وقتی مرحوم آقای حکیم وسائل نگاه میکنه، اینو خب اینو برشته گذاشته تو این باب، یعنی صاحب وسائل از روایت چی میفهمه؟ صاحب وسائل از این روایت اینو داره میفهمه که این شخص به خاطر حج چون بیرون نیامده، راوی داره سوال میکنه این که بر خاطر حج نیامده بود، از مکه عبور میکرد، حالا اتفاقا برخورد کرد به زمان حج و رفت حجش رو انجام داد، مجزیست یا نه؟ حضرت فرمود مجزیست. یعنی پیش فرض گرفته راوی که این مستطیع هست، سوالش فقط اینه که این که نیت حج نکرده، آیا این کاری که انجام داده مجزی از حجت الاسلامش هست یا نیست؟ خب این فرمایش مرحوم صاحب وسائل، یعنی اون نوع قرار دادن این حدیث ذیل این فتوا، یعنی تو این باب، مؤید فرمایش مرحوم آقای حکیمه. البته روایات دیگری رو هم نقل میکنه صاحب وسائل که مثلا فرض کنید همین معاویه ابن عمار سوال میکنه از امام صادق علیه السلام حجت الجمال تامتون او ناقصه، شتردار حجش کامله یا ناقصه؟ حضرت فرمود تامتون. قلت حجت الاجیر تامتون او ناقصه؟ قال تامتون. گفتم حج شخص جمال تام یا ناقص؟ از اون تام. حج اجیر تام یا ناقص؟ از اون تام. یا یه روایت دیگه نقل میکنه از معاویه ابن عمار قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یخرج فی تجارت الی مکه، به عنوان یه تجارت میره به مکه، او یکون له ابلون فیکریها حجت فیکریها، یه شتر داره شتراشو میده برای خاطر اجاره. خب چون شتراشونو میدادن خودشون هم دنبال شتراشون میرفتن که مراقبت کنن. حجته ناقصتون ام او تامه، حجش کامله یا ناقصه؟ حضرت فرمود بل حجته تامتون. که این روایت هم مثلا مؤید اون باشه. بله، یه روایت دیگه هست، روایتیست از فضل ابن عبد الملک، البته تو روایت عدت من اصحابنا از بعد از پسر سماعت ابن مهران داره که مشکل داره روایت به لحاظ سندی. ولی حالا سؤل، یعنی از امام صادق سؤال شد، سؤل عن الرجل یکون له الابل یکریها فیصیب علیها فیحج و هو کراء تغنی عنه حجته او یکون یحمل التجاره الى مکه فیحج فیصیب المال فی تجارته او یزع تکون حجته تامه او ناقصه او لا یکون حتی یذهب به الى الحج ولا ینوی غیره. این روایت فرقش با اون روایت قبلی اینه، سندن هم چه ضعیفه، که به نکته سوال تصریح کرده. تو اون روایت به نکته سوال تصریح نشده، اینجا سوال تصریح میکنه. به یک کسی شتر داره، شتراش اجاره میده میره حج، یا مثلا تجارتی داره تو مکه، میره تجارتش انجام میده، حالا سود میبره زیان میکنه، بالاخره حجش هم انجام میده، آیا این حجش تام یا ناقص است؟ اولا یکون، این ذیلش که تصریح داره، اولا یکون یعنی لا یکون تام، حتی یذهب بهی الی الحج و لا ینوی غیره او یکون ینویه ما جمیعا ایقضی ذلک حجته؟ قال نعم حجته تام. سوال میکنه میگه این حالا اینجوری میره که نیتش حج نیست، شطور اجاره داده رفته تجارت کرده رفته، این حجش تامه؟ حضرت فرمود بله حجش تامه. که این سوالش روشنتره نسبت به اون روایت قبلی. روایت قبلی سندن معتبرن، ولی از این جهت یک کمی جای سواله که مثلا از چه جهتی ندارن این سوالو میکنن. آیا مقصود نیت طرفه؟ چون اینا تصریح نکردن که سوال ما نسبت به نیت طرفه، فقط این سوالشون که آقا یه نفر شطور اجاره میده با شطوراش میره حج انجام میده، حجش ناقصه یا تامه؟ حضرت فرموده حجش تامه. نه گفتن برای چی این سوال ما میپرسیم، به خاطر نیتش میپرسیم یا به خاطر اینکه اون اونجا که میره مستتی میشه؟ از این جهت نگفتن. ولی این روایت که سندن ضعیفه تصریح میکنه که مقصود سوال اینه که اینی که نیت حج نداره یا نیتی غیر حج هم همراه حج داره، آیا این کافیه برای حج یا نه، حتما باید فقط و فقط نیتش حج باشه؟ سوالشون اینه. بله، که حالا روایاتی هم هست که مؤیده، حالا اونم روایت مثلا عیاشی تو تفسیرش نقل میکنه از عمر بن یزید از امام صادق علیه السلام که حضرت در ذیل آیه شریف لیس علیکم جناحون ان تبتغوا فضلا من ربکم فرمود مقصود از فضلا من ربکم یعنی رزق، اذا احل الرجل من احرامه و قضا نسکه فلیشتره ولیبع فی الموسم، وقتی حجش رو انجام داد خرید و فروش بکنه اب نداره، یعنی تجارت هم بکنه اشکالی نداره. که حالا معلوم میشه این مثلا تو ذهن اونا بوده که اگر کسی برای تجارت بره این با نیت حجش منافات پیدا میکنه. خب بنابراین این فرمایشی که مرحوم صاحب وسائل از این روایت برداشت کرده یا مرحوم آقای حکیم تصریح کرده بهش که مقصود راوی در این سوالی که کرده این نبوده که این شخص در اونجا مستطیع میشه، مقصودش این بوده که این نیتش از ابتدا حج نبوده آیا معجزه‌ست یا نه، با این روایاتی که عرض کردم این احتمال تقویت میشه، یعنی تایید میشه این فرمایش مرحوم آقای حکیم. البته ما نیازی به این روایت نداریم، همونطوری که آقای حکیم هم قبول داره، خود صاحب مدارک هم قبول داره که ادله عمومی وجوب حج کافی است برای اثبات اینکه کسی که در یه نقطه قرار داره اگر مستطیع شد از اون نقطه حج بر او واجب میشه. ولی کن علارغم این که این روایت حالا صاحب وسائل اینجا آورده و بالاخره اون روایات هم وجود داره، به نظر من اینی که مرحوم سید صاحب مدارک فرموده بعید نیست به این شکلی که الان توضیح میدم بپذیریم. ببینید راوی سوال کرده الرجل یمر رو مجتازن یرید الیمن او غیرها من البلدان و طریقه به مکه فیدرک الناس و هم یخرجون الی الحج فیخرج معهم الی المشاهد ایجزیه ذالک عن حجۃ الاسلام. راوی میگه که یک کسی میخواست بره یمن یا جای دیگه، از مکه رد میشد، رسید دید مردم دارن میرن حج، اینم رفت حجش رو انجام داد، آیا بی نیاز میشه از حجۃ الاسلام؟ اگر ما به این شکل بگیم حضرت فرمود بله و سوال نکرد که آیا این شخص مستطیع بود قبل از اینکه به این نقطه برسد یا مستطیع نبود، چون اگه مستطیع نباشه که موجزی از حجۃ الاسلامش نیست. خب اطلاق کلام حضرت که چه قبل از این مستطیع باشه چه قبل از این مستطیع نباشه، این که حالا رسیده اینجا میتونه انجام بده یعنی مستطیع الان، اثبات میکنه که استطاعت من ذاک المکان کافیه برای حجۃ الاسلام. دقت فرمودی؟ ولو نظر راوی به این نبوده، نظر راوی به این بوده که آقا این که نیت حج نکرده میخواسته مثلا تجارت بکنه از مکه داره رد میشه حالا حج انجام میده، این از حجۃ الاسلامش کافیست یا نه. سوال راوی ناظر به این جهت بوده ولی حضرت که جواب دادن تو جواب نفرمودن نعم یجزیه لو کان مستطیعا من بلدهی، حضرت جو نفرمودن، که فرمودن نعم یعنی یجزی، چه مستطیع باشه از بلدش چه نباشه. ما به اطلاق کلام حضرت تمسک بکنیم ولو راوی اصلا این جهت مورد سوالش نباشه. راوی داره میپرسه این که نیت حج نکرده میره حج انجام میده حج کافیه یا نه، حضرت میگه بله، ولی در جواب حضرت تفصیل نمیده یا سوال نمیکنه، نمیپرسه این که راه افتاد از خونشون مستطیع بود برای حج یا نبود، یا نمیفرماد که بله مجزیه در صورتی که از وقتی که از خونشون راه افتاد مستطیع برای حج بود، اینو که نگفته حضرت هم بوده نه. این نعم چه استطاعتش الان که به مکه رسیده تحقق پیدا کنه، چه استطاعتش از زمانی که از وطنش حرکت کرده تحقق داشته باشه. چون قطعا اگر مستطیع نباشه این مجزی از حجت الاسلام نیست. یعنی اگر این الانی که میرسه مکه هم بازم مستطیع نباشه به فرض، یعنی باز اونقدر امکانات که خودش بخواد حج انجام بده نداشته باشه، این قطعا مجزی از حجت الاسلام نیست. بنابراین ولو سؤال راوی همونی باشه که مرحوم آیه حکیم میفرمان که ظاهرن هم از صاحب وسائل رضوان الله علیه عکس کردن، ولی بعید نیست فرمایش سید صاحب مدارک رو بپذیریم. البته عرض کردم ما نیاز نداریم به این روایت، ولی بعید نیست بپذیریم، بگیم ما به اطلاق جواب امام علیه السلام تمسک میکنیم، نه به سؤال راوی. سؤال راوی ولو اون جهت باشه. بفرمایید.
سؤال تقلید
نمیشه، ولی جواب
ناظر
همون باشه. نه این یه قاعده است که میگیم تقیید کلام راوی اطلاق و سخن امام رو از بین نمیبره. نه، راوی داره از یه جهت سوال میکنه، ولی امام هم به اون جهت جواب میده هم از جهت دیگری مطلق بیان میکنه. این منافات نداره. بله بله، اگر یه همچین اطلاقی داشته باشیم، یعنی قید نخورده باشه. بله باشه، راوی از اون جهت سوال میکنه. ببینید نه فرق نمیکنه، این جواب این سواله. نعم یعنی یجزی عن حجت الاسلام. نعم یعنی این یجزی ذالک عن حجت الاسلام حضرت مطلقه، ولو اینکه سوال راوی مقید به جهت خاصی، ولی حضرت فقط از اون جهت جواب نمیده که. از کجا میگید فقط؟ قاعده اینه که حضرت هر گویندهی از جمیع جهات جواب میده، مگر اینکه قرینه بیاره که من از یه جهت خاصم. اینکه قصد راوی جهت خاصه باعث نمیشه قرینه بشود در سوال امام، در جواب امام، که امام فقط داره از اون جهت جواب میده. نه، از اون جهت هم جواب میده. بله، ولی لازم نیست که حتما جواب به اندازه سوال باشه، که همچه قاعده ای که ما نداریم که. نه اینطوری نیست. حالا این البته این بحثش کلیه، تو اصول هم گفته شده اینطوری نیست. نه ببینید، وقتی که راوی داره سوال میکنه، راوی از یک جهت خاص سوال میکنه. اگر امام علیه السلام روی اون جهت خاص تأکید کنه که معلوم بشه که امام هم فقط داره به اون جهت جواب میده، که خب بله، اون میگیم که کلام امام اطلاقی نداره، چون خود امام هم میگه از این جهت اشکال نداره. یعنی ولی ممکنه از جهات دیگه اشکال داشته باشه. یعنی این آدم مجزی از حجت الاسلام هست حجش، از این جهت فقط که قصد حج نکرده، ولی ممکنه از یه جهت دیگه مجزی از حجت الاسلام نباشه، از اون جهت که اصلا از شهرش این مستطیع نبوده. اما الان که حضرت میفرمان نعم، یعنی این راوی هم اینو میفهمه، راوی اینو میفهمه که کسی که قصد حج نداره از مکه رد میشه، این مجزی از حجت الاسلامشه، چه از شهرش مستطیع باشه چه از مکه مستطیع بشه. راوی هم اینو میفهمه. راوی نمیفهمه که این حضرت داره فقط از این جهت جواب میده، ولی ممکنه این از یه جهت دیگه مجزی نباشه. خوب دقت کنید، اگر شما بپذیرید که اطلاق نداره، معنای روایت این میشه. متوجه میشید من چی عرض میکنم؟ ببینید، اگر روایت مطلق نباشه حیثی میشه جواب حضرت. یعنی حضرت که فرموده نعم، یعنی از این جهت که این قصد حج نداره اشکال نداره، این معجزیه، اب نداره. اما اگر مثلا از شهر خودش مستطیع نباشه، ممکنه معجزی نباشه، حضرت به این جواب نداده، چون اصلا راوی به این کاری نداشته. راوی هم اینطوری میفهمیده، می‌فهمید یعنی این قصد نکرده اشکال نداره، ولی استطاعت اونا دیگه باید بریم از جای دیگری بفهمیم. در حالی که اینجوری نیست. ببینید حضرت ولو به این جهتی که راوی سوال کرده داره جواب میده، اما کلام حضرت مطلقه. حضرت نفرموده نعم من هذه الجهت یجزیه من هذه الجهت، از این جهت نفرموده، فرموده نعم این یجزیه عن حجت الاسلام، از این جهت مقیده که بله، چون راوی سوالش این طرفه یعنی چه نیت کرده باشه حج و چه نیت نکرده باشه، مثلا رد شده باشه، این یجزی. اما از اون طرف مطلقه، یعنی چه استطاعتش از شهر خودش باشه چه از حج از مکه باشه. راوی هم همینو میفهمه. راوی میفهمه این آدم این که قصد حج نداشته از اول مضر نیست، چه مستطیع باشه از شهر خودش چه مستطیع باشه از مکه. بنابراین فرمایش صاحب مدارک قابل قبوله، ولو این که حالا عرض کردم تو این بحث ما اصلا نیازی به فرمایش صاحب مدارک نداریم، به این روایت نداریم، چون ادله عام مطلق کافیه برای ما. اما قسمت دوم فرمایش امام که هم امام هم سید صاحب عروه همین تعبیر رو داشتن که لو احرم متسکعن فاستطاع و کان امامه میقاتون آخر یمکن القول به وجوبهی و ان لا یخلو من اشکال، اشکالش رو مرحوم حکیم تو مستمسک ذکر میکنه، میگه به خاطر اینکه این محرم شده است به احرام غیر حج واجب، دیگه معنا نداره دوباره محرم بشه به احرام حج واجب، این تا اعمال حج انجام نداده محل نمیشه و تا محل نشده نمیتونه دوباره محرم بشه. بنابراین معنا نداره که شما بگید که این میتونه مثلا حج واجب انجام بده. این اشکالیه که مرحوم آقای حکیم تو مستمسک میکنه. ظاهر فرمایشات آقای حکیم تو مستمسک اینه که این نمیتونه بعد از اینکه محرم شد غیر مستطیع، بعدش مستطیع شد بعد از احرام، این نمیتونه حجت الاسلامش رو انجام بده الان، چون حجی که نیت کرده غیر واجب. نقطه مقابلش مرحوم آقای خویی میگه آقا این که مستطیع شد معلوم میشه که اصلا از ابتدا مستطیع بوده، این اشتباها قصد امر ندبی کرده، چشم میشه از ابتدا امرش واجب بوده. این فرمایش آقای خوییه. روی این یه تأمل کنید فردا انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.